آقای صالح و سلام به شما شنونده های گرامی. نگرانی ولسی جرگه افغانستان از وضعیت امنیتی ولایت غزنی، ثبت نام هزاران تن برای شرکت در انتخابات بعدی و اظهارات ضد و نقیض مقامات امریکایی در مورد حضور قوای امریکایی در سوریه. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرها از آرش همایون.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید برخوردها در مناطق سرحدی به منفعت افغانستان و پاکستان نیست. در دو روز گذشته حدود 13 هزار تن در مراکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان ثبت نام کردند. سرمنشی پیمان ناتو می گوید برای حل بحران های اخیر در سوریه رای حل نظامی وجود ندارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از تخطی ها و مشکلات در امتداد خط دیورند لازم است تا پاکستان موافقتنامه پلان عمل مشترک صلح را عملی کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و این موافقتنامه تلاش میشد تا که مکانیزم های عملی برای تطبیقش و همچنین نظارت برای اجرای موافقتنامه تنظیم شود، چون وضعیتی که فعلا جریان دارد به نفع هر دو کشور نیست.
مقامات ولایت خوست میگویند اجساد پاکستانی هایی که در برخورد اخیر روز یکشنبه در این ولایت کشته شدند به جانب پاکستان تسلیم داده شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در دو روز گذشته حدود 13 هزار تن در مراکز ثبت نام رای دهندگان خود را ثبت کردند. سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
پروسه های انتخاباتی متاسفانه قبلا در 2014 صدمه دیده بود. در همه مراکز مردم آمدن تپ زدن. توقع ما گرکی بالاتر از این بود که بیاین، ولی باز هم در حدود 12700 نفر تا دیروز شام ثبت نام کردند و امیدوار هستم روز به روز و روزهای آینده بیشتر و بیشتر شود.
روز شنبه پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان با گشایش 1419 مرکز در سرتاسر افغانستان آغاز شد. شماری از نمایندگان ولایت غزنی در ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواستند تا به وضعیت امنیتی ولایت غزنی توجهی لازم کند. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان تهدیدات امنیتی موجود در ولایت غزنی را پذیرفته، میگوید همکنون 19 عملیات در مناطق تحت تهدید مخالفان مسلح و شمول ولایت غزنی راه اندازی شده است. شاروالی کابل میگوید تا 5 سال آینده در سرکهای کابل حدود 130 کیلومتر خط مترو بس ایجاد خواهد شد. عبدالجلیل سلطانی رئیس نشرات شاروالی کابل امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه مترو بس که بین 3 تا 5 سال وقت را می گیرد قرار است 111 کیلومتر جاده در شهر کابل با آن اختصاص داده شود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. سرمنشی پیمان ناتو میگوید برای حل بحران‌های اخیر در سوریه رای حل نظامی وجود ندارد. یعنی استولتنبرگ امروز در انقره در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ترکیه گفت ناتو تکرار استفاده از اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه را به مثابه یک تهدید به صلح بین المللی به شدت نکوهش می کند و مسئولان این کار باید جواب بدهند. ما تا حد امکان تلاش می کنیم محدودیت جهانی بالای این اسلحه را حفظ کنیم. برای حل این مشکل رای حل نظامی وجود ندارد. از همین رو ناتو از تلاش های سازمان ملل متحد که از طریق سیاسی برای حل منازعه در سوریه انجام می دهد به طور کامل حمایت میکند. این در حال است که هیئت بریتانیا در سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیایی امروز گفت با متخصصان این سازمان تا هنوز هم اجازه داده نشده است که از محل رویداد حمله مزنون کیمیایی در شهر دوما در حومه شهر دمشق بر بازدید کنند. این متخصصان سازمان منع اسلحه کیمیایی امروز به سوریه رسیدند. جیمز کامی رئیس سابق اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI میگوید دونالد ترامپ از لحاظ اخلاقی برای ریاست جمهوری مناسب نیست. این اظهارات جیمز کامی در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC در آستانه پخش کتاب خاطراتش صورت گرفته که قرار است 17 اپریل پخش شود. وی همچنان گفته است دونالد ترامپ به طور متداوم در مورد چیزهای بزرگ و کوچک دروغ میگوید و تاکید میکند که امریکایی ها آن را باور کنند. دونالد ترامپ با عصبانیت این مسئله را رد کرده گفته است هرگز خواستار وفاداری شخصی جیمز کامی نشده بود. و خبر آخرین که یک سخنگوی خانواده باش میگوید وضعیت صحی خانم باربارا باش بانوی نخست سابق امریکا رو به وخامت نهاده و تداوی وی را قطع کردند. باربارا باش که 92 سال دارد، خانم جورج باش رئیس جمهور سالهای 1989 تا 1993 میلادی و مادر جورج دبلیو باش رئیس جمهور سالهای 2001 تا 2009 میلادی امریکاست. باربارا باش 6 فرزند به دنیا آورد و سال 1945 میلادی همسر جورج باش رئیس جمهور سابق امریکا است که با زندگی مشترک 73 سال در تاریخ ریاست جمهوری امریکا طولانی ترین موعد زندگی مشترک در بین رؤسای جمهور امریکا محسوب می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. نگرانی ولسی جرگه افغانستان از وضعیت امنیتی ولایت غور.
امنی ولایت غزنی جدا نگران کننده است، چنانچه که یک سوای غزنی مطرح کرد. ما هم صدا میزنیم بالای مسئولین امنیتی.
ثبت نام هزاران تن برای شرکت در انتخابات بعدی.
در همه مراکز مردم آمدن تپ کردن، حدود 12700 نفر تا دیروز شام ثبت نام کردن.
اعتراضات بر ضد شاروال ولایت غور.
اینجا با ما پارچای داده میای سر روی ما رو دوست بری میگیره و از ما زورگیری میکنه، پیسه زور میگیره.
و اظهارات زد و نقیز مقامات امریکایی در مورد حضور قوای این کشور در سوریه. ولسی جرگه افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی ولایت غزنی از حکومت خواسته تا به وضعیت امنیتی این ولایت توجه جدی کنه. اعضای ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه بیشتر روی مسائل امنیتی از جمله ناامنی های ولایت غزنی بحث های داشتن. در این حال وزارت دفاع افغانستان تهدیدات امنیتی ولایت غزنی را پذیرفته و گفت که امی حال 19 عملیات به شمول ولایت غزنی در مناطق تحت تهدید مخالفین مستقر رو اندازی شده و این عملیات ها جریان داره. فرشته ندا جزئیات داره.
ولسی جرگه افغانستان هشدار می دهد که اگر حکومت به وضعیت امنیتی غزنی توجه نکند، این ولایت با سرنوشت قندوز مواجه می شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز دوشنبه وضعیت امنیتی ولایت غزنی را قابل نگرانی دانسته و از ارگانهای امنیتی خواست تا به این وضعیت توجه جدی نمایند.
این ناامنی ولایت غزنی جدا نگران کننده است، چنانچه که یک سوای غزنی مطرح کرد. ما هم صدا می زنیم بالای مسئولین امنیتی در رابطه با امنیت ولایت غزنی. در خلال یک هفته ولسوالی که در غزنی به سقوط کرد و احتمال سقوط ولایت پیش بینی میشه، در این راستا هم تدابیر شدید امنیتی خود داشته باشند.
آقای ابراهیمی این سخنان را پس از شنیدن نگرانی های مردم ولایت غزنی از نامنی های اخیر در آن ولایت بیان کرد. شماره نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگه گفتند در این اواخر حملات مخالفین مسلح بر تاسیسات حکومتی در ولایت غزنی بیشتر شده و علاوه بر این قتل های عمدی نیز در این شهر افزایش یافته است که این مسئله مردم را سخت نگران کرده است. محمد علی اخلاقی در این مورد میگوید
تر سقوط ولایت غزنی و ولسواله های این ولایت همچنان جدی وجود دارد. حکومت مرکزی به غزنی توجه جدی کنه، غزنی در معرض سقوط قرار داره و تجربه تلخ را که ما در کندوز تجربه کردیم، ما این وضعیت را در غزنی هم شاهد بودیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که هفته گذشته طالبان مسلح ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی را برای 2 ساعت تصرف کرده بودند که به گفته مقامات به شمول ولسوال و عامر امنیت آن ولایت حدود 12 پلیس کشته شدند. اما برخی نماینده های مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفتند که در این حمله 23 سرباز اردوی ملی کشته شدند. نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگه می گویند مخالفین مسلح در 6 ولسوالی غزنی فعالیت های گسترده دارند و همین مسئله سبب شده تا تمام این ولایت با خطر مواجه گردد. در این حال وزارت دفاع افغانستان تهدیدات امنیتی غزنی را پذیرفته میگوید همکنون 19 عملیات به شمول غزنی در نقاط مختلف کشور که با تهدیدات امنیتی مواجه هستند جریان دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت
با قربانی سر خود ما تصمیم داریم که وضعیت را در منطقه غزنی به شکلی که لازم است او را حفظ بکنیم.
آقای رادمنش میگوید عملیات تصفیهی به شمول مرکز در ولسوالی های اندر، زنخان، قره‌باغ و خواجه عمری ولایت غزنی انجام شده و نتایج خوبی نیز در قبال داشته است. قابل یادآوری است که غزنی از جمله ولایت است که در مسیر شاهراه کابل قندهار موقعیت داشته و گهگاه ناامنی ها در آنجا دامن زده می شود.
در حالی که اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز مورد نامنی های غزنی به اعضای داشتن، ریاست جمهوری افغانستان از درگیری های اخیر در ولسوالی زاده میدان ولایت خوست سخن گفته و ابراز داشته که پاکستان باید برای جلوگیری از مشکلات موافقت نامی مشترک پلان عمل برای صلح تطبیق کنه. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که تنش در سرحدات نه به سود افغانستان است و نه هم به سود پاکستان. اظهارات در حال صورت گرفته که روز گذشته در ولسوالی زاده میدان ولایت خوست درگیری شدید بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند رخ داد. آرزو قیاسی و تفصیل موضوع.
ولسوالی زازه میدان خوست ولایت همسرحد با پاکستان در روز پس از سفر صدر اعظم این کشور به افغانستان شاهد درگیری شدید میان نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی بود. ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به این رویداد میگوید که این وضعیت به ضرر هر دو کشور است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان موافقتنامه مشترک پلان عمل صلح امضا شده و امید که این پلان در عمل نیز تطبیق گردد.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و این موافقتنامه تلاش میشد تا که مکانیزم های اصلی برای تطبیقش و همچنین نظارت برای اجرای موافقتنامه تنظیم شود، چون وضعیتی که فعلا جریان دارد به نفع هر دو کشور نیست.
آقای مرتضوی افزود که اگر موافقتنامه مشترک پلان عمل صلح تطبیق گردد می تواند از بسیاری مشکلات جلوگیری کند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که به نقل از مقامات محلی خوست روز گذشته نیروهای سرحدی پاکستان در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست و ولسوالی زازه پکتیا حمله کردند که با عکس العمل جدی نیروهای افغان و مردم محل برخوردند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستانی در این اواخر است تمامی توافقات موجود میان افغانستان و پاکستان سرپیچی کرده اند. اما وی افزود که از این سرپیچی نیروهای پاکستانی، نیروهای افغان و مردم محل با جدیت دفاع کرده اند. مقام های محلی خوست میگویند که در درگیری دیروز که از صبح الی شام ادامه داشت، 2 غیر نظامی افغان و 6 شبه نظامی پاکستان در جریان درگیری در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست کشته شده اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که در 2 روز گذشته نزدیک به 13,000 تن در مراکز ثبت نام رای دهنده ها خود نام های خود برای شرکت در انتخابات آینده ثبت کردند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با ابراز خوشبینی از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان میگویند تا کنون این پروسه در سراسر افغانستان به صورت موفقانه به پیش رفته است. سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در 2 روز گذشته نزدیک به 13,000 تن به مراکز ثبت نام رفته و خودشان را برای شرکت در انتخابات آینده ثبت کردند.
با واسطه که آگاهی کم بود و ما صدمه های پروسه های انتخاباتی متاسفانه قبلا در 2014 صدمه دیده بود، در همه مراکز مردم آمدند ثبت کردند، حدود 12700 نفر تا دیروز شام ثبت نام کردند.
در این حال آقای هاشمی میپذیرد که پروسه به کندی پیش میرود، اما تاکید میکند که تلاش میکنند تا رقم ثبت نام مردم در مراکز ثبت نام رای دهندگان در روزهای آینده بیشتر گردد. کمیسیون مستقل انتخابات روزشان به هفته جاری روند ثبت نام رای دهندگان را با گشایش 1419 مرکز در سراسر افغانستان آغاز کرد. اما آقای هاشمی میگوید که از این میان 44 مرکز به سبب نامنی ها باز نشده است. رئیس جمهور غنی، رئیس اجرای حکومت و برخی دیگر از مقامات حکومتی در روز آغاز روند ثبت نام رای دهندگان ثبت نام کرده و روی برگزاری انتخابات شفاف در کشور تاکید کردند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگوا های ولسوالی ها را 28 میزان سال روان اعلام کرده است. اما بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا بانک از آغاز این پروسه استقبال می کند، اما انتقاد دارد که به سبب مشکلات موجود در این روند حضور مردم کم رنگ بوده است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یافته های ما بیانگر از این است که مردم زیاد تم نگرفته، هنوز اشتراک مردم بسیار ضعیف بوده، بعضی از محلات درست هماهنگی نشده، اونا باز نشدن در روز اول. مسئله دیگه این که آگاهی دهی صورت نگرفته و دقیق مردم بیشتر در جریان نبودن.
ثبت نام رای دهندگان بر بنیاد تذکره تابعیت و با سرش نمودن کاغذ هاوی معلومات بالای تذکره صورت میگیرد که این مسئله سبب نگرانی شماره از مردم مناطق ناامن شده است. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات این شیوه را برای جلوگیری از تقلب در انتخابات مهم خوانده و بر عملی شدن آن تاکید میکنند. از سوی هم برخی از محققین بخش انتخابات میگویند این پروسه بدون آمادگی کامل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شده و باید حضور مردم بیشتر می بود. جانداد اسپینغر یکی از این محققین در مورد به رادیو آزادی گفت:
حداقل از روزانه باید تا 20000 نفر ثبت شود. این نشان می دهد که نقایص وجود دارد، در آگاهی عامه هم در پروسه تکنیکی آمادگی لازم
وای تاکید میکند که برای سریع شدن این روند باید با احزاب سیاسی اما هنگی بیشتر صورت گیرد تا آنان مردم را برای رفتن به مراکز ثبت نام تشویق کنند. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند آنان در خصوص آغاز روند ثبت نام رای دهندگان آمادگی کامل داشته و جلسات را با احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی برگزار کرده و در این خصوص با آنان مشوره کردند. این کمیسیون از تمام نهادهای ناظر انتخاباتی، احزاب سیاسی و مردم میخواهد تا برای پیشبرد بهتر این پروسه با کمیسیون همکاری کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی. شماری از راننده های موترهای باربری در فیروزکو مرکز ولایت غور امروز یک بار دیگه بر چوک شهر فیروزکو تجمع کرده و بر ضد محمد عارف قاضی زاده شاروال ای ولایت مظاهره کردند. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حال گزارش از کابل. وزارت خارجه افغانستان از پیشرفت پروژه های اقتصادی منطقوی که در چارچوب برنامه رکا عملی میشن ابراز خوشبینی کرده. باز هم جاوید حسن‌زاده جزئیات دارم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید بسیاری از پروژه ها که در چوکات برنامه ریکا عملی میشوند و مرحله تطبیق رسیده که با تکمیل شدن آنها در اقتصاد منطقه تغییرات مثبت رونما خواهد شد. عادل رازمعین بخش همکاری های اقتصادی این وزارت روز دوشنبه در نخستین نشست سفیران ریکا برای نظارت از چگونگی پیشرفت پروژه ها در کابل از پیشرفت پروژه ها در چوکات برنامه ریکا ابراز خوشبینی کرد. وای میگوید ساخت اتاق تجارت و صنایع ریکا، ایجاد مرکز تحقیقاتی ریکا و شامل ساختن بحث توانمندسازی اقتصادی زنان در آژندای ریکا شامل راهبرد جدید ما است. بر بنیاد اولویت های ریکا، همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری روی پروژه ها توسط سکتور خصوصی باید ارزش داده شوند. وای همچنان گفت که مردم و سکتور خصوصی از این پروژه ها منفعت میبرند. اما خانم راز گفت که با وجود پیشرفت ها در چوکات ریکا، چالش های نیز در بخش ساختمانی، پالیسی و حقوقی وجود داشته و در ضمن کم توجهی به اجنده اقتصادی نیز صورت گرفته است. وای تاکید کرد که این موارد به کار مشترک نیاز دارد و ریکا آدرس خوبی است که میتوان از این طریق بالای حل مشکلات کار کرد. این در حالی است که هفتمین نشست ریکا با تاریخ 14 و 15 ماه فوریه در اشقابات ترکمنستان با اجندا و محوریت افغانستان برگزار گردید. حکومت افغانستان گفته بود در این نشست بیشتر روی پروژه های اقتصادی تمرکز کرده است که برای افغانستان و منطقه مهم میباشد. نشست همکاری های منطقه‌ای یا ریکا در سال 2005 میلادی آغاز شده است و تا حال در اسلام آباد، دهلی جدید، دوشنبه کابل و اشقابات برگزار شده است. از سوی هم حسن سروش رئیس بخش همکاری های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان نیز روی موثریت و اهمیت پروژه های انجام شده در چوکات ریکا تاکید کرد. در این حال کارشناسان بخش اقتصادی میگویند تا زمانی که پروژه ها به پای اکمال نرسیده و از آن بهره برداری نشود نباید در خصوص آن خوشبین بود. سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت مشخص نیست که این پروژه ها تا رسیدن به پای اکمال با چه چالش هایی روبرو خواهد شد.
سیاست های اقتصادی زمانی به اصطلاح مورد ارزیابی قرار می گیرند که انجام بشوند و مردم از اون متنفع و بهره ور شوند. حال بهره ناگرفته به طور مثال ما از موفقیت حرف میزنیم، اول یک پروسه انجام بیاورد، بعد ارزیابی شده که در نتیجه انجام ما چی زمینه را برای توسعه اقتصادی داشتیم.
آقای سیحون میگوید که افغانستان در زمینه تطبیق پروژه ها دچار مشکلات بوده و نمیتواند مطالعه تکنیکی اقتصادی پروژه ها را به تنهایی انجام بدهد. وی تاکید میکند در صورتی که افغانستان بتواند بالای ظرفیت های خود به صورت درست کار کرده و از آن در جهت مشارکت منطقوی کار گیرد، میتواند از همکاری های منطقوی استفاده بهتر نماید.
شماری از راننده های موترهای باربری در ولایت غور شکایت دارند که شاروالی ولایت دست به خودسری ها می زنه و اخاذی های غیر قانونی رده ولایت به پیش می بره. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور جزئیات داره.
ده ها تن از راننده های موترهای باربری امروز با مسدود نمودن جاده شریف فریسکو بر علیه محمد عارف قاضی‌زاده شاروال غور مظاهره کردند. این راننده ها با سردان شارهای علیه شاروال این ولد میگند اداره شاروالی افرادش را همراه با سلاب به دروازه شهر موظف نموده و خلاف قانون از موترهای حامل ریگ، سنگ و خاک پول میگیرد. این مردم که شاروال را خائن و باجگیر خطاب میکردند از حکومت میخواهند تا ضمن برطرف کردن آقای قاضی‌زاده به مشکلشان رسیدگی نماید.
مسافر نادری هستم، دریور هستم. امروز به خاطر از جمع شدیم که شاروال در سرای راه گرفته و غیر قانونی مسئول میکنه.
اسم مولاده است، باشنده ولایت غور هستم. وظیفه ما دریوری است. اینجا با ما پارچه داده میای سر راه ما رو دوست بری میگیره و از ما زورگیری میکنه، پیسه زور میگیره.
در کنار این راننده ها شماره از کارگران نیز با حمل شارهای ما شاروال خائن و زورگو نمیخوایم، جفا بس است میگویند. با متوقف شدن موترهای باربری آنها نیز به مشکل بیکاری روبرو می شوند. یک تن از این کارگران به رادیو آزادی می گوید
اسم من سفر است، یک باشنده شهر فرسکو. ما کارگر هستم، دائم به این موترها کارگری می کنیم. فردا روز که گفتم که همین کار مثال موترمونا کار خور بخور، ما از کجا کار کنیم؟ نون از کجا در بیاریم؟ حکومت می خواهد که ملت نون داره، نگر نون ملت بگیره.
با این حال محمد عارف قاضی زاده شاروال غور خاطر نشان می سازد که این اداره هیچ پولی را خلاف لایحه و طرز العمل از این راننده ها نگرفت. آقای قاضی‌زاده می‌افزاید که در این قضیه دست محمد داوود غفاری سناتور مردم غور در مجلس سنا دخیل است و آقای غفاری از قبل با اداره شاروالی مشکل داشته است.
وقتی که اینا بار از دریا میگیرن، ریگ و سنگ از کوه میگیرن و داخل شهر میارن، اینجا تخلیه میکنن و برای ساختمان سازی همه چیز، این مطابق لایحه است، هیچ خلاف لایحه چه صورت نگیره. این تنها یک گپ از اینه که اینجا دستای بیرونی سری از این موضوع کار میکنه و میخوان این یک گپ جور کنن، هیچ چیزی خلاف قانون صورت نگرفته. سناتور داوود خان در پشت این قضیه هست، قضیه تحریک میکنه و ما خوب.
اما سناتور محمد داوود غفاری تا تماس تلفنی به رادیو زدی با رد ادعای شاروال غور گفت که وی ضمن این که با این اداره مشکل ندارد، از حرکت این شهروندان بر علیه شاروال نیز بیخبر است. یک روز قبل نیز راننده های موترهای باربری با تجمع به دروازه ریاست امنیت ملی این ولایت خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از پیروای دین مسیحی در کویته خواسته شده تا از منازلشان بیرون نشن. ای که چرا و به کدام دلیل، از همکار مقیم نایب بشنوید.
سیمون بشیر رهبر کلیسای مسیحیان در شهر کویته میگوید از آنها رسما خواسته شده تا از منازلشان بیرون نروند. کشیش بشیر به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت پیروان مسیحی از این تدابیر امنیتی مقامها خرسند نیستند. شام روز یک شنبه دو عضو اقلیت مذهبی مسیحی در منطقه ایسانگری زمان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند که مورد تیراندازی مردان مسلح قرار گرفتند. اکثریت باشندگان منطقه ایسانگری را مسیحیان تشکیل می دهند. علی احمد یکی از مسئولان اداره خدمات اضطراری بلوچستان لحظات پس از رویداد در مورد چگونگی وقوع آن به خبرگزاری رویترز گفت:
یه شخص که سامنے پرنگ ہوا تھا، یہ جو زخمی افراد تھے جن کا تعلق
تیراندازی در مقابل کلیسا رخ داد و زخمی های حادثه همه مسیحیان بودند. ما زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادیم. وضعیت صحی دو زخمی وخیم بود که بعداً در شفاخانه جان دادند. بر اساس گزارش ها پس از حادثه باشندگان محل به راهپیمایی اعتراض آمیز پرداختند. آنها 800 قربانیان را در وسط سرک گذاشتند و راه ها را بر روی ترافیک مسدود کردند. پیش از این 4 تن از اعضای دیگر جامعه مسیحیان در جریان جشن ایستر در این محله کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. مسیحیان بیش از 2% نفوذ 200 میلیونی پاکستان را تشکیل می‌دهند. محمد زبیر قماندان پلیس شهر کویته گفت نیروهای امنیتی آنها قادر به تامین امنیت همه کلیسا هستند و نیروهای پلیس گاه‌گاه محلات مسیحی نشین را گزمه می‌کنند. در ماه دسامبر سال گذشته 8 تن از پیروان مذهب مسیحی کشته و 30 تن دیگر آنها زمان زخمی شدند که جنگجویان گروه افراطی داعش بالای کلیسای آنها در شهر کویته حمله کردند. شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان است. جنگجویان داعش، گروه های اسلامگرای سنی و جنگجویان جنبش آزادی طلب بلوچ در نقاط مختلف این ایالت فعالیت می کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
قصر سفید گفته ماموریت امریکا در سوریه تغییر نمی کنه و تصریح کرده که رئیس جمهور دونالد ترامپ می خواهد که نیروهای امریکایی به زودترین فرصت ممکن به کشورشان برگردن. اظهارات دیروز قصر سفید یک روز بعد از او ابراز شد که امریکا با متحدین خود فرانسه و برتانیا حملات هوایی را بر سوریه در عکس‌العمل به حمله مزنون کیمیاوی راه‌اندازی کرد. در نتیجه حمله مزنون کیمیاوی هفته پیش در منطقه دومای غوطه شرقی بیش از 40 تن کشته شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر موضوع را دارم.
با آنکه تحلیل ها بر این است که حملات هوایی بر سوریه عمق دخالت امریکا را در جنگ 7 ساله این کشور نشان می دهد، اما سخنگوی قصر سفید در اعلامیه گفت رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته که او می خواهد قوای ایالات متحده هرچی زودتر به کشور برگردند. سارا ساندرس گفت ما مصمم هستیم که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را سرکوب کرده ایم و وضعیتی را ایجاد می کنیم که از بازگشت آنها جلوگیری کنیم. خانم ساندرس افزود آنها علاوه‌تن از متحدین و شرکای منطقه‌ای خود توقع دارند که مسئولیت‌های بیشتر را در بخش نظامی و مالی برای مسئولیت منطقه‌ای به دوش گیرند. اظهارات سخنگوی قصر سفید در حال به نشر می‌رسند که نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد گفت امریکا عساکر خود را از سوریه به طور فوری بیرون نمی‌کند. به گفته خانم هیلی دخالت امریکا در سوریه تمام نشده است. نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد گفت واشنگتن برای انجام ماموریتش در سوریه 3 هدف دارد: مطمئن شدن از اینکه سلاح کیمیایی استفاده نشود تا به منافع امریکا صدمه نرسد، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کاملا شکست بخورد و نقطه خوب برای نظارت از آنچه که ایران انجام می‌دهد پیدا کند. خانم هیلی افزود ما تا زمانی که این مسائل را انجام ندهیم منطقه را ترک نخواهیم کرد. ضمناً قصر سفید این مطلب را بعد از آن بیان می‌کند که رئیس جمهور فرانسه گفت او امتای آمریکایی خود دونالد ترامپ را قانع کرده تا در جنگ سوریه تا مدت طولانی دخیل بماند. ایمانوئل ماکرون گفت 10 روز پیش رئیس جمهور ترامپ خواست تا از سوریه خارج شود، من او را قانع ساختم تا در سوریه باقی بماند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که پاریس می‌خواهد در مورد سوریه دست به یک ابتکار دیپلماتیک بزند. رئیس جمهور فرانسه افزود که این ابتکار شامل کشورهای مقتدر غرب، روسیه و ترکیه است. همزمان با این دونالد ترامپ دیروز در مورد تصمیمش به خاطر دستور حملات بر سوریه به طور کتبی به کنگرس معلومات داده است. بر اساس قطعنامه صلاحیت‌های جنگ، رئیس جمهور آمریکا باید درباره چنین اقدامات کنگرس را در جریان قرار دهد. ترامپ به قانونگذاران گفت وی به خاطر تامین ثبات منطقه، جلوگیری از استفاده و گسترش سلاح‌های کیمیایی و جلوگیری از وخامت فاجعه انسانی کنونی در منطقه دست به این اقدام زده است.
ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی رسیدیم. ما زرغونه منگلستان زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شماها میگذاره. شامتان خوش، خداحافظ.